فصل سوم.
به وی گفتند
هی فرزند عباس، ما انتقاداتی به علی داریم که هر کدام موجب کفر و جهنمی شدن است. انتقادات ما عبارتند از: اول، او لقب امیرالمؤمنین را از نام خیش در معاهده پاک کرد. وقتی او خود را امیرالمؤمنین نمی داند، ما که مؤمن هستیم حتما او را امیر خود نمی دانیم. دوم، او در حقانیت خیش تردید داشت که به داوران گفت ببینید اگر معاویه حق بود او را بر مسند خلافت بنشانید و اگر من حق بودم مرا در این مسند تثبیت کنید. اگر او نمی داند که خودش حق است یا معاویه و در حقانیت خیش شک دارد، ما به طریق اولا در حق بودن او شک می کنیم. سوم، او داوری را به افراد دیگر واگذار کرد در حالی که نزد ما برترین داور شخص او بود. چهارم، او مردان را در دین خدا به داوری برگزید ولی چون این اختیاری نداشت. پنجم، او در جنگ بصره غنائم را در بین ما تقسیم کرد ولی از تقسیم زن و بچه های دشمن به عنوان غنیمت خودداری کرد. ششم، او جانشین رسول خدا بود ولی حق این جانشینی را ادا نکرد و آن را ضایع ساخت.
ابن عباس به من گفت ای امیرالمؤمنین، سخنان این جماعت را شما خود شنیدید و برای پاسخ دادن شما سزاوارترید. آری، پاسخ میدم ای فرزند عباس. اما قبل از اینکه پاسخ دهم، از آنان بپرس که به حکم خدا و رسولش راضی خواهند بود؟
آیا به حکم خدا و رسولش راضی خواهید بود؟
آری،
قبول داریم.
100%.
چرا که نه؟
بمیرم، خداوند پدر و مادر من را بکشد اگر قبول نکنم.
پس بگذارید اینک امیرالمؤمنین پاسخگوی شما خواهد بود. با همان ترتیبی که گفتید پاسخ شما را میدم. من کاتب و نویسنده رسول خدا که سلام خدا بر او باد بودم و آیاتی که وحی میشد و عهدنامه هایی را که لازم بود نوشته شود می نوشتم. در صلح حدیبیه هم نویسنده عهدنامه من بودم که نوشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. این صلح نامه بین محمد رسول خدا و ابو سفیان و سهیل نوشته شده است. سهیل گفت ما رحمان و رحیم را نمی شناسیم و اعتراف به پیامبر بودن تو هم نمی کنیم، ولی برای احترام میپذیریم که نام تو قبل از نام ما نوشته شود، گرچه سن ما بیشتر از تو و پدر من مسنتر از پدر تو بود. رسول خدا که سلام خدا بر او باد به من دستور دادند که به جای بسم الله الرحمن الرحیم بنویسم بسمک اللهم، و من پاک کردم و نوشتم بسمک اللهم. کلمه رسول الله را هم پاک کردم و نوشتم محمد ابن عبدالله. آن روز رسول خدا به من گفتند تو نیز در آینده چنین روزی خواهی داشت و به ناچار خواهی پذیرفت. آری، من هم در این معاهده نوشتم این عهدنامه است بین امیرالمؤمنین و معاویه و عمرو بن عاص. آن دو گفتند اگر ما بپذیریم که تو امیرالمؤمنین هستی، پس در این جنگ به تو ستم کرده ایم، ولی اگر بنویسی علی فرزند ابو طالب، ما قبول داریم. من نیز نام امیرالمؤمنین را پاک کردم همان گونه که رسول خدا عمل کردند. حال اگر شما قانع نشوید، حتما گرفتار لجبازی شده اید.
این استدلال را پذیرفتیم. توانستی پاسخ ما را بدهی، بعدی را پاسخ بده.
اما درباره این که میگویید، من در حقانیت خیش شک کردم و به داوران گفتم که ببینید اگر معاویه حق است او را برای امر خلافت برگزینید. باید بگویم که این سخن نشانه شک من نیست، بلکه نشانه داشتن انصاف در سخن است. خداوند می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم،
و اینا او ایاکم لعلا هدن او فی غلال مبین. ما یا شما بر طریق هدایتیم یا در زلالت آشکاری هستیم. این نحوه از بیان نشان دهنده شک نیست، زیرا خدا می داند که پیامبرش بر طریق هدایت بوده است.
این را هم قبول داریم، بعدی را پاسخگو باش.
اما این که می گویید من داوری را به شخص دیگری واگذار کردم در حالی که نزد شما برترین داور بودم. به شما می گویم رسول خدا که سلام خدا بر او باد در حادثه بنی قریظه داوری را به سعد واگذار کرد، با این که آن حضرت برترین مردم در داوری بود. خدا نیز فرموده است
لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه،
به طور مسلم برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی هست. من نیز از رسول خدا پیروی کردم و او را الگوی خیش قرار دادم.
این پاسخت هم قبول باشد، پذیرفتیم، بعدی را پاسخ بگو.
و این که میگویید مردان را در دین خدا به داوری برگزیدم، بدانید که من مردان را به داوری بر نگزیدم، بلکه کلام خدا را به داوری انتخاب کردم که خداوند برای داوری بین بندگانش نازل کرده است. آری، خداوند درباره حکم یک پرنده مردان را به داوری برگزیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم.
و هر کس از شما به عمد آن را به قتل برساند باید کفاره‌ای معادل آن از چهار پایان بدهد، کفاره‌ای که دو نفر عادل از شما معادل بودن آن را تصدیق کنند. خون مسلمانان که مهمتر از خون یک پرنده است.
این دلیل تو را نیز پذیرفتیم، بعدی را پاسخ بگو علی ابن ابی طالب.
اما این که گفتید من پس از پیروزی در جنگ بصره غنایم را تقسیم کردم ولی از تقسیم زن و بچه های دشمن خودداری کردم، بدانید که من آن روز بر اهل بصره منت گذاشتم، همان گونه که رسول خدا که سلام خدا بر او باد در فتح مکه بر اهل مکه منت گذاشتند. اگر اهل بصره دوباره شورش کنند ما می توانیم با شدت بیشتری با آنان برخورد کنیم. علاوه بر آن کدام یک از شما حاضر بودید که عایشه همسر رسول خدا که سلام خدا بر او باد را به عنوان غنیمت جنگی ببرید؟
العیاذ بالله، این چه سخنی است علی میگویید؟
خاک بر سرمان، عایشه همسر رسول خدا را به غنیمت ببریم؟ چه میگویی؟ مرده باشیم.
خاک بر دهانمان اگر چنین سخنی بگویی. هرگز.
از این را هم پذیرفتید. می روم سراغ ادعای دیگرتان. ادعا کردید که من جانشین رسول خدا بودم و این جانشینی را ضایع کردم. در حقیقت شما بودید که با من مخالفت کردید و بر من پیشی گرفتید و زمام امور را از دست من خارج ساختید. جانشینان انبیا وظیفه ندارند که مردم را با زور و هر طریقی تحت فرمان خود درآورند. خداوند انبیا را مبعوث می کند و آنان مردم را به سوی خیش فرا می خوانند و همان انبیا جانشین خود را به مردم معرفی می کنند و نیازی نیست که وصی پیامبر بر این امر اصرار بورزد. وظیفه اهل ایمان است که به سراغ وصی رسول خدا بروند. اگر خداوند فرموده است، خداوند انبیا را مبعوث می کند و آنان مردم را به سوی خیش فرا می خوانند و همان انبیا جانشین خود را به مردم معرفی می کنند و نیازی نیست که وصی پیامبر بر این امر اصرار بورزد. وظیفه اهل ایمان است که به سراغ وصی رسول خدا بروند اگر خدا فرموده است. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. و برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم است، کسی که بتواند به سوی آن راه یابد. چنانچه مردم حج خانه خدا را ترک کنند، نقصی بر خانه خدا وارد نمی شود و از ارزش آن کاسته نمی شود، بلکه این مردم هستند که به دلیل ترک حج گرفتار گناه شدند، زیرا خداوند این خانه را برای مردم نشانه هدایت قرار داده است. موقعیت من نیز چنین است که رسول خدا مرا به عنوان نشانه هدایت منصوب کردند و فرمودند یا علی، جایگاه تو نسبت به من همانند جایگاه هارون نسبت به موسی است و جایگاه تو همانند جایگاه کعبه است که باید مردم به سراغ کعبه بروند و نه اینکه کعبه به سراغ مردم برود.
این استدلال نیز قانع کننده است.
ما اشتباه کردیم، باز میگردیم.
خدایا من نیز اشتباه کردم، خدایا ما را ببخش.
از این رو تعدادی از آنان برگشتند و خود را از صف خوارج جدا کردند، ولی 4000 نفر بر مخالفت خیش اصرار ورزیدند و به راه نادرست خود ادامه دادند. در گفتگویی با خوارج درباره کافر نشدن کسانی که مرتکب گناه می شوند توضیحاتی دادم و از آنان پرسیدم
اگر چنین می پندارید که من خطا کرده و گمراه شده ام، پس چرا همه امت محمد را به گمراهی من گمراه می دانید و خطای مرا به حساب آنان می گذارید و آنان را به گناهی که من مرتکب شده ام کافر می شمارید؟ شمشیرهای خود را بر روی دوش نهادید و بر سر بی گناه و گناهکار فرود می آورید و گناهکار و بی گناه را با هم مخلوط می کنید و همه را یکی می پندارید. شما می دانید که رسول خدا کسی را که مرتکب زنای محسنه شده بود سنگسار کرد، ولی سپس بر او نماز خواند و میراثش را به خانوادهش داد. قاتل را قصاص کرد، ولی میراث او را به خانوادهش بازگرداند. دست دزد را برید و زناکار غیر محسنه را تازیانه زد، ولی سهم آنان را از غنائم داد و اجازه داد با زنان مسلمان ازدواج کنند. پس رسول خدا آنها را به سبب گناهانشان کیفر می داد و حدود الهی را بر آنان جاری می ساخت. اما از سهمی که اسلام برایشان معین کرده بود محرومشان نمی کرد و نام آنها را از دفتر اهل اسلام نمی زدود. شما بدترین مردم هستید، یعنی از کسانی هستید که شیطان به هر سو بخواهد آنان را می کشاند و گمراه و سرگردان می سازد. در آینده نزدیک 2 گروه با 2 موضع متفاوت در برابر من هلاک می شوند. دوستی که در دوستی من افراط کند و این افراط او را از راه حق دور سازد، و دشمنی که در کین توزی با من افراط کند و دشمنی با من او را از راه حق دور سازد. بهترین مردم در قبال من کسانی هستند که راه میانه را برگزینند. پس
همراه آنان باشید و از آنها جدا نشوید. همواره با جماعت باشید که دست خدا با جماعت است و از تفرقه بپرهیزید. زیرا کسانی که از جماعت کنارگیری کنند طعمه شیطان می شوند. مانند گوسفندی که از گله جدا می افتد و طعمه گرگ می شود. آگاه باشید. آگاه باشید کسی که مردم را به شعار تفرقه و جدایی دعوت کند بکشید. هرچند زیر عمامه من باشد. اگر به آن دو نفر ابو موسی و عمرو بن عاص اجازه داوری دادم، تنها برای این بود که آنچه قرآن زنده کرده زنده سازند و آنچه قرآن میرانده است بمیرانند. زنده کردن قرآن این است که دست وحدت به هم دهند و به حکم آن عمل کنند و میراندن قرآن جدا شدن از احکام آن است. پس اگر قرآن ما را به سوی آنان بکشاند از ایشان پیروی میکنیم و اگر آنان را به جانب ما رهنمون شد باید از ما اطاعت کنند. من کار نادرستی نکرده ام و شما را در کارتان فریب نداده و به اشتباه نینداختم. رأی بزرگان شما بر این قرار گرفت که دو نفر را برای داوری انتخاب کنند. ما هم از آنها پیمان گرفتیم که از حکم قرآن تجاوز نکنند. اما افسوس که آنها عقل خیش را از دست دادند و حق را ترک کردند، با ستم همراه شدند. ما پیش از داوری ظالمانه‌شان با آنها شرط کردیم که به عدالت داوری کرده و بر اساس حق حکم کنند، اما به آن پایبند نماندند. افسوس.
خبر خیانت نمایندگان در حکمیت و آمادگی برای جنگ. با رسیدن ماه رمضان که هنگام بیان نتیجه حکمیت بود، معاویه به همراه 400 تن وارد دمت و جندل شد. فرماندار من در آن منطقه اصرار می کرد که من نیز در آن منطقه حضور داشته باشم. به وی گفتم ای فرزند حر، من گرفتار گروه خوارج هستم و باید مراقب آنها باشم. اگر آنها را رها کنم و مدتی در اینجا نباشم، فتنه‌ای که در این شهر برپا می کنند بزرگتر از جنگ با اهل شام خواهد بود. ولی ابو موسی اشعری که مردم به حکم بودن او رضایت دارند می آید و عبدالله ابن عباس را هم به عنوان جانشین خودم می فرستم و حضور او به منزله حضور من خواهد. هنگامی که خبر حکمیت و خیانت نمایندگان و فرار ابو موسی اشعری به مکه را دریافت کردم، خطاب به مردم گفتم خدا را سپاس، هرچند دشواری های فراوان و حوادثی بزرگ در این روزگار پدید آمد، شهادت می دهم جز خدای یگانه معبودی نیست و شهادت می دهم محمد که سلام خدا بر او باد بنده و فرستاده خداست. اما بعد بدانید که نافرمانی از دستور خیرخواه مهربان و دانای با تجربه موجب حسرت و سرگردانی است و پشیمانی در پی دارد. من در این حکمیت رأی و نظر خود را با شما در میان نهادم و نظر خالص خود را در اختیار شما قرار دادم. ای کاش اطاعت می شد. ولی شما همانند مخالفانی ستمکار و پیمان شکنانی نافرمان از پذیرش آن سرباز زدید، تا آنجا که نصیحت کننده خیرخواه در کار خود به تردید افتاد که چگونه خیرخواهی خود را
به شما تفهیم کند. داستان من و شما چنان است که شاعر حوازنی سروده است. در سرزمین منعرج دستور را دادم، اما نپذیرفتید و فردا صبح به فایده آن آگاه. در آینده نزدیک دو گروه با دو موضع متفاوت در برابر من هلاک می شوند. دوستی که در دوستی من افراط کند و این افراط او را از راه حق دور سازد، و دشمنی که در کینه توزی با من افراط کند و دشمنی با من او را از راه حق دور سازد. بهترین مردم در قبال من کسانی هستند که راه میانه را برگزینند. پس همراه آنان باشید و از آنها جدا نشوید. همواره با جماعت باشید که دست خدا با جماعت است، و از تفرقه بپرهیزید، زیرا کسانی که از جماعت کنارگیری کنند طعمه شیطان می شوند، مانند گوسفندی که از گله جدا می افتد و طعمه گرگ می شود. آگاه باشید کسی که مردم را به شعار تفرقه و جدایی دعوت کند بکشید، هرچند زیر عمامه من باشد. اگر به آن دو نفر ابو موسی و عمرو بن عاص اجازه داوری دادم، تنها برای این بود که آنچه قرآن زنده کرده زنده سازند و آنچه قرآن میرانده است بمیرانند. زنده کردن قرآن این است که دست وحدت به هم دهند و به حکم آن عمل کنند، و میراندن قرآن جدا شدن از احکام آن است. پس اگر قرآن ما را به سوی آنان بکشاند، از ایشان پیروی می‌کنیم، و اگر آنان را به جانب ما رهنمون شد، باید از ما اطاعت کنند. من کار نادرستی نکرده‌ام و شما را در کارتان فریب نداده و به اشتباه نینداختم. رأی بزرگان شما بر این قرار گرفت که دو نفر را برای داوری انتخاب کنند. ما هم از آنها پیمان گرفتیم که از حکم قرآن تجاوز نکنند، اما افسوس که آنها عقل خیش را از دست دادند و حق را ترک کردند، با ستم همراه شدند. ما پیش از داوری ظالمانه‌شان با آنها شرط کردیم که به عدالت داوری کرده و بر اساس حق حکم کنند، اما به آن پایبند نماندند. افسوس.